بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمة درباره نظريه شيخ الشريعه عرض کنم، چون برای بعضی ها عرض کردم مورد اشتباه شده. شیخ الشریعه معتقد است که لا ضرر به معنای نهی است، اگ لا تضر. غایت ما فی الباب دو احتمال می دهد، یا مستعمل فیه نهی است که می شود مجاز، لا ضرر که نفی است ابتداعا در نهی استعمال بشود، گاهی هم احتمال میدهد از قبیل کنایه باشد که ذکر المرزوم به ارادت لازم نفی گفتیم تا اینکه متکلم از نفی به نهی منتقل بشود. در هر دو حال اراده جدی به متعلق به نهی. ایشون میفرماید اراده جدی متعلق به نهی، یا ابتداءً و یا انتهاءً. اگر مجاز شد می شود ابتدا، اگر کنایه شد می شود انتهاءً. پس در هر حالت اراده جدی به نهی تعلق گرفته. این رساله ایشانه. در صفحه 44 می فرماید ولیعلم ان المدعا ان حدیث الضرر یراد بهی افادت النهی عن، سواء کان هازا به استعمال ترکیب فی النهی ابتداعا میشه مجاز، او انه استعمال فی معناه الحقیقی و هو النفی، ولکن لینتقل منه الى ارادت النهی که میشود کنایه. ولی ما گفتیم متناسب با این هیئت این نیست که نهی ازش اراده شود. اراده نهی بلاغت کلام را از بین میبرد، نفی در همان معنای نفی خود باقی است. بنابراین بین عرض من و مدعای ایشان فاصله روشنه. سه اشکال کردیم، دیگه اشکالها را تکرار نمی کنیم. امروز می خواهیم نظریه استاد محترم حضرت امام اعلی الله مقامه را در این مسئله بیان کنیم. نظر مرحوم استاد با نظر مرحوم شیخ الشریعه یکیست، فقط یک تفاوت دارد، اون این است که مرحوم شریعت نهی را نهی الهی می داند، ایشون نهی را نهی ولایی می داند. می فرماید سلطانی مناسب این است که بگیم نهی ولایی می داند. تمام مسائل با ایشان یکسانند، ولی ایشان میگد نه نهی الهیه، مثل که میگد لا تسرق، لا تزنی و لا تکذب و لا تغتب، نهی الهیه. ولی ایشان میفرماید نه، ارتباطی به نهی الهی ندارد، نهی مولویه، اما بما انه نهی ولایی سلطانی کما اینکه توضیح میدهیم. فرمایش ایشان دو مقدمه دارد. دو مقدمه را اگر عرض کنم مطلب ایشان روشنه. مقدمه اول که این مقدمه را در اول رساله اجتهاد و تقلیدم هست، رساله اجتهاد تقلید تهذیب الاصول هست، اینجا هم هست، اون این است که نبی اکرم دارای مقامات سگانه هست. برای اینکه الفاظش را حفظ کنیم یادداشت کنید، مقامات یک نبیون، زیرش خط بکش نبیون، دو سائسون، از سیاست سائسون، زیرش خط بکش قاضن، زیرش خط بکش سه مقام، یک نبیون، دو سائسون، سه قاضن. مقامات ثلاثه دارد نبی اکرم. اولین مقام بما انه نبیون، کارش تبلیغ احکام، احکام الهی را در اختیار مردم میگذارد بدون کم و زیاد. اینن حالش حال یک منبری میماند، همینطوری که منبری کلام الهی را در اختیار میگذارد، مسئله کو همینطوری که احکام را در اختیار مردم میگذارد، بلا تشبیه نبی اکرم در اینجا فقط گیرنده است وحی را بدون کم و زیاد در اختیار مردم میگذارد. شاهد بر اینکه نبی اکرم دارای این مقامه اون آیه مبارکه است که در سوره احزاب، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. الذین، کسانی که انبیایی که مثلا در درجه اول، یبلغون رسالت یعنی پیام، پیام های خدا را بدون اینکه در آن تصرف کنند در اختیار مردم میگذارند. البته ویژگیشون این است که از خدا میترسن، از غیر خدا نمیترسن. که مبادا این کلمه را ما بگیم عرض کنم مایه درد سر بشه. و کفا بالله حسیبا. انبیا در این قسمت و نبی اکرم در این مقام لا امر له ولا نهی له ولا زجر ولا طلب، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. در اینجا واعظ است، بیانگر است، احکام الهی را میرساند. کوچکترین امر و نهی در این قسمت ندارد. ولذا انبیاء الهی در حقیقت در این مقام بازگو کنندگان پیام های الهی بودن، به عنوان مذکر، به عنوان رسول و به عنوان خبرگزار. نبی یا به معنای خبردار یا به معنای خبرده. حالا گاهی نبی را لازم میگیرن میشه خبردار، گاهی متعبی میگیرن خبرده. این یه مقام. اتفاقا این مقام ائمه اهل بیت هم این مقام را دارن که پیام های الهی را که از پیامبر گرفتن یا از راه دیگر که دارن به عنوان محدث در اختیار مردم میگذارن. این یک مقام. الثانی بما انه، عبارت ما چی بود؟ سائسون، سیاست مدار. بما انه رئیس البلد، بما انه سلطانان. از اون نظر که این انبیا فلاسفه نیستن. فلاسفه متکلم کتابش را می نویسد در اختیار مردم میگذارد و میره. انبیا نیامدن فقط پیامهای خدا را به مردم بگند و برن، نه، بعد از گفتن وظیفه اجرایی دارن. وظیفه اجرایی این است که خدا اینها را رئیس و سلطان قرار میدهد که مجریان احکام الهی باشند. در همین زمین است که دولت تشکیل میدهد، قاضی نصب میکند، مرزبان میفرستد که مرزها را ببینند، فرمان جهاد ابتدایی میدهد یا جهاد دفاعی میدهد، عرض کنم سد ثغور میکند، امنیت در کشور ایجاد میکند. تمام اینها مال مقام نبوت نیست، مال مقام سائسون هست، سیاست مدار است، آدمی که میخواد رعیت را اداره کند تحت نظام اسلامی باید دارای منصبی باشد که از این منصب این کارها برمیاد، کما اینکه پیغمبر اکرم همه اینها را انجام داد. قاضی نصب میکرد، سبد سغور مرزبان میفرستاد، زکوات را جمع میکرد، صدقات را جمع میکرد، فرمان جهاد میداد، دفاع میکرد و هاکذا و هاکذا. همه اینها مال اون مقام سائسان، مدبران، مدیران، سلطانان، هر تعبیری که شما مناسب میدونید، این را انبیا داشتن و نبی اکرم در درجه اول. والذی یدل علی هذا المنصب قوله سبحانه در سوره مبارکه احزاب، اون هم در احزاب، این هم در احزاب. و ما کان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. مؤمن و مؤمن اختیار نداره وقتی که خدا و رسولش فرمان داد. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، اختیار دیگه از او سرد میشه. وقت گفت برید برای عرض کنم سریه فرستاد، فوجی را فرستاد، حتما باید بروند. اگر فرمان داد فرمانش نافذه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. پشتر آیه بله. و من یأس الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این هم مقام دوم، و پیغمبر از این مقام استفاده میکرد. چه استفاده میکرد؟ اوامری را عرض کنم صادر میکرد. نمونه هایی را حضرت امام در رساله اش آورده که پیغمبر اکرم اوامر سلطانی را صادر می کرد که ما دوتا را این مقرر ما نقل کرده، ولی ایشون بیشتر. دوت کنید من دوتا را بخورم، یکی از پیغمبر، دیگری از آقا امیر المؤمنانه. اونی که از پیغمبر اکرم است وسائل هم نقل کرده است. عرض کنم خدمتون که اینه: کان رسول الله اذا اراد ان یبعث سریتن. سریه جایی که جمعی را به جهاد میفرستاد، ولی خود رسول الله شرکت نمیکرد، بلکه رئیس مؤجر میکرد، غزو خودشم شرکت میکرد. فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَهِ، گفت بنشینید. ثم یقول سیرو بسم الله و بالله و علا سبیل الله و علا ملت رسول الله لا تغلو. پیام الهی نیستیم، پیام خودشه. لا تغلو، البته تمام پیام های شخصی پیغمبر تحت همون قوانین کلیه الهیه. از اون قوانین کلیه الهی تجاوز نمیکنه، اوامری را صادر میکند. نعوذ بالله تصور نکنیم که اوامر پیغمبر، اوامر سلطانی و ولایی مخالف با اون پیام های کلیه الهی است. نه، در پرتو اون و در شعاع اون می فرمگد لا تقلو، غلو نکنید ولا تمثلوا گوش و بینی را قطع نکنید ولا تقدروا حیله مورزید ولا تقتلوا شیخا فانیا پیرها را نکشید ولا صبیا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تستطروا الیها. این اوامر اوامر سلطانی مانند یک فرمانده نسبت به زیر دست خودش دستور میدهد که باید اینها را عمل کنه. اینجا پیغمبر بما انه نبیون سخن نمیگوید. اگر بخواد بما انه نبیون سخن بگوید و بگه قال الله، قال الله صلوا صوموا حجوا، در اینجا از جانب خودش سخن میگوید. اثر این منصب همین است که اینها را بگه. در وسائل نمونه های اینها هست. یکی هم از امیر المؤمنان بخوانیم، چون امیر المؤمنان هم فرصت برای سیاست پیدا کرد، ولو 25 سال محروم بود، اما وقتی که به این مقام رسید اوامر سلطانیش فراوانه. یکی اینه، لا تقاتل القوم، هنگامی که در مقابل جملی ها و صفینی ها قرار گرفت، خصوصا جمل، فرمود لا تقاتل القوم حتی یبدعوکم، تا اونها شروع نکنن شما شروع نکنید. فانکم بحمد الله علی حجه و ترککم ایاهم، همین که شما سکوت کنید اونها ابتدا کنن، بزرگترین حجت بر باطل بودن اونهاست. حجت اخرى لکم فاذا هزمتموهم، شکست خوردن دیگه، فلا تقتلوا مدبرا، اونه که فرار میکنه او را دیگه نکشید. ولا تجهزوا علی جریح، اونی که زخمیه در میدان رها کنید، دیگه شمشیر نزنید، او را باید برد مداوا کرد. ولا تکشفوا عورتا ولا تمثلوا بقتیل، این نوع اوامری که رسول خدا دارد اوامر الهی نیست، بلکه اوامر سلطانی و ولایی است، هرچند تمام اوامر ولایی هم در شعاع اون اوامر کلی الهی است. امثال این ایشون در رساله اش یکی دوتا هم آورده. آقایان اگر کتاب جهاد را مطالعه کنی از این نمونه ها هست. این دو، المقام الثالث، مقام اول چی بود؟ نبیون. مقام دوم سائسون. مقام سوم قاضن، مخاصمات و مرافعات مسلمانان را حل می کنند. این هم یه مقام است که پیغمبر داره. دلیل این که پیغمبر اکرم دارای چنین مقامی هست اون آیه است که گویا در سوره مبارکه مائده هست، فلا و ربک نساء، ظاهرا آیه های 59 اینها باشد، فلا و ربک، واو قسمه، فلا و ربک، نه سوگن به خدایت، فلا و ربک لا تؤمنون، لا یؤمنون، ایمان نمیارن مگر اینکه قضاوت تو را به رسمیت بشناسن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجره بینهم، شجره اختلافه، تو را که حکم کردن باید حکمیت تو را قبول کنن و قلبن هم بپذیرن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجره بینهم حتی لا یجدوا فی انفسهم حرجا فیما قضیت و یسلمو تسلیما. البته دو نفر از مسلمانان عرض کنم با یهود اختلاف داشتم، مسلمان ها می گفتن بریم پیش آخوند یهودی شما، چون می تونستن رأی او را بخرن. یهود می دونستن که پیغمبر اکرم اهل این نیست، می گفتن بریم پیش پیغمبرتون. این آیه نازل شد: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اگر به ضرر یک نفر حکومت کردی ناراحت نشه و از دل پذیرا باشه. پیغمبر اکرم سه قوا را یک جا داشت، هم مقننه را داشت که همون مبلغه ما میگیم، هم سیاست مدار بود و هم قوه قضایی بود. الان اصرار دارن بر تفکیک قوای سگانه. در غرب هم حالاست، ما هم اصرار میکنیم که سه قوه از هم جدا باشیم، ولی در معصوم چنین نیست. در غیر معصوم جدا باشد بهتره، اما در معصوم هر سه جمعه. هم هو مبلغان، شما میگید قوه مقننه، البته انبیا مقنن نیستن بلکه مبلغن. شما هم که میگید مقننه، اینه که قانونگذار که نیستن، اینا برنامه ریزن. حالا کلمه مقننه میگن یک نوع اصطلاحیست. هم پیغمبر مبلغ بود و هم سیاست مدار بود، مجرگه بود و هم قاضی. البته گاهی در امم گذشته هم تفکیک بوده، در امم گذشته هم گاهی مجرگه غیر از مبلغ و قاضی بوده. البته در بنی اسرائیل این آیه را ملاحظه بفرمایید: وقال لهم نبیهم، بنی اسرائیل، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نبیشون گفت که طالوت ملکه. معلوم میشه با طالوت هم مبلغ بوده و هم قاضی، اما ملک که سائس باشد مجری نبوده، مجری کسی دیگر بوده به نام طالوت. در آن زمان مصلحت این بوده که مجری طالوت باشد سائس، اما نبیشون مبلغ و قاضی. اونها هم گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. خیال میکردن که مجریه باید طاغوت زمان باشد. قرآن میگد نه، ان الله اصطفاکم، به او علم داده است، به او قوه و قدرت. حالا تفسیر آیه است: الهنا تبین بر اینکه انبیا و بالاخص نبی اکرم سه قوه را داشت. در معصوم این سه قوه جمعه. آقا امیر مؤمنان هم مبلغ بود، احکام الهی را میگفت و هم سائس و مجری بود، قضاعت معین میکرد، جهاد میکرد، بیت المال را تقسیم میکرد، سبد صغور میکرد. وقتی خبر میرسید که معاویه فلان جا غارتگری کرده، منبر میرفت و مردم را میفرستاد و در این حال هم دکت القضایی داشت، قضاوت بین مردم انجام میداد. هاذه هی هیل مقدمت الاولا. حضرت امام فرمایش خود را روی دو مقدمه بیان کرد. این مقدمه اولاست، ما هم در این مقدمه اولا کوچکترین سخنی نداریم، ما هم بگیم همینه. مشروحش را من در تهذیب الاصول نوشتم، هم در رساله لازرر که تقریر ایشانه و هم در اجتهاد و تقلید در اونجا نوشته ایم. از اینجا معلوم می شود که حضرت امام که ولایت فقیه را مطرح کرده، برخلاف افرادی که با امام نبودن خیال می کنن که این فکر مال امام بوده در نجف. نه بابا، این فکر مال ایشان بود در قم. این رساله اجتهاد و تقلید ایشان را من در سال 1330 نوشتم. سی، ایشان وقتی رفت نجف در 43 رفت نجف، 13 سال فاصله داره. این فکر از اول ایشون داشته و الان مطرح میکند که ولایت فقیه هم در حقیقت پرتوی از ولایت نبی و امام است، دارای این سه منصب: بیانگر احکام، توضیح المسائل، مجری که رئیس دولت و قاضی. البته لازم نیست که خودش شخصا انجام بدهد، گاهی شخصا و گاهی هم تصویبا شرایط ایجاد میکند که حالا تصویبا انجام بدهد، کما اینکه انجام داده. این یه مقدمه. مقدمه دومی که دارد، این مقدمه دوم در حقیقت یه نوع میخواد نتیجه گیری کند، عرض کنم خدمتتون که یه نوع نتیجه گیری کند از بحث قبلی. مقدمه دومش این است که رسول خدا اونجا که در مقام اول هست، نبی است، هیچ در اونجا امر و نهی ندارد. نبی کارش گزارشگر است. حالا نبی را جناب عالی شما عرض کنم خدمتتون که به معنای خبردار بگیر، یا نبی را متعدی به معنی خبرگزار و خبرده. مادامی که در مقام اول هست هیچ امر و نهی ندارد. اگر هرچه امر و نهی دارد همه اش مربوط است به مقام دوم یا مقام سوم. مقام دوم مقام سیاسته، مقام سوم فصل خصومات. پس در اونجا که در منبر تبلیغ می نشیند امر و نهی ندارد، و اما عرض کنم اونجایی که در منبر و منصب سیاست یا قضاوت می نشیند ناچار است امر و نهی کند، کما اینکه من مقداری از اوامر رسول خدا را و اوامر نسی را خواندیم. اگر بقیه ائمه ما دارای چنین پیام ها نیستن، چون اینها فرصتی نداشتن، ظالمین به اینها مهلت ندادن که اینها بتونن کار کنن، اما وصی که امیر مؤمنان باشد از اینها بیشتر دارد. این هم عرض کنم مقام مطلب دوم. کدام سوره کافرون رو میخونی؟ سوره کافرون میخونی؟ از شما بعیده. اتفاقا اون بهترین دلیل است که به عنوان نبی سخن گفت: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. شما اون طرف جوب، من این طرف جوب. این بما انه نبی است، ولذا این سوره در مکه نازل شده که پیغمبر قوه و قدرتی نداشت. هر کجا میگد انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، مقام اوله. اما اونجا که پیغمبر قوه و قدرت پیدا کرد، در اونجا دستورهای دیگری هم دارد. این هم مقدمه دوم. بله، اتفاقا تبلیغ دیگه عرض کردم برخلاف نظر ایشانه. خب، ان الجواد قد یکبو و ان الصارمه قد ینبو. خب، المقدمت الثانیه گذاشتیم. المقدمت الثالثه دیگه اسم مقدمه بگیم یا مقدمه نکیم، عرض کنم خدمتتون که میرسد به اصل مسئله. اون این است که ما باید ببینیم پیغمبر اکرم که گفت قضا انه لا ضرر ولا ضرار. احمد ابن حنبل اقضی نبی را جمع کرده، حدود 28 تا کلمه قضا و قاله داره. میفرماید ما باید ببینیم قضایی که پیغمبر گفت و قضا ان لا ضرر ولا ضرار، پیغمبر میخواد حکم الهی را بیان کند یا پیغمبر میخواد حکم ولایی را بیان کند. تمام مطالب اینجاست. کل سید فی جوف الفرا، تمام مطالب اینجاست. آیا این اقضیهی که احمد ابن حنبل جمع کرده در این صفحه هست؟ 28 هست. قضا ان لا ضرر ولا ضرار، آیا در اینجا میخواد حکم الهی را بیان کنه؟ حکم قضاوت را میخواد بیان کنه؟ یا میخواد حکم ولایی؟ ایشون دو قرینه میارد که حکم الهی را نمیخواد بیان کنه. چرا؟ میفرماید نه حکم مجهول بوده و نه موضوع. لا ضرر و لا ضرار چیز معلومی بوده، چیز مجهولی نبوده. حکم الهی را در جایی میگه که طرف نداند. و حال اینکه هر بر و فاجر میدونم، برای اینکه ضرر قبح عقلی دارد، ضرار قبح عقلی دارد. این همه آیات روایات در ذم ضرر و ظلم هست. پس پیغمبر اکرم نمیخواد در اینجا حکم الهی را بیان کند. حکم الهی در جاییست که طرف جاهل باشد، یا جاهل به حکم یا جاهل به موضوع. همه اینها را طرف میدوند که در اسلام ضرر و ضراری نیست. این همه آیات و روایات که خوندم، عرض کنم ولا یزار کاتبان ولا شهید. مثلا جزء اون 28 اینه، آبی که از نهر جاری می شود، قضا رسول الله اونها که اولن، به قول عرض کنم روستایی ها سر آبن، اونا اول مشروب بشن، بعدن کسانی که ته آبن. اینها مسائل شرعی نیست، اینها مسائل عرفی است. بنابراین در این جایی که پیغمبر گفت لا ضرر و لا ضرار، ضرر نه موضوعاً مجهول بود و نه حکماً مجهول بود. پیغمبر بچه گفت ها خاص بر این حکم ولایی تکیه کند، کار سموره را یک سره کنه. و الا بگد ایها الناس اعلموا وافهموا انه لا ضرر ولا ضرار لا تضر اخ اخاه، چیزی روشن است که احتیاج به این بیانی نداشت. اما در مقام اعمال قدرت حق دارد که بر این قاعده تکیه کند، اعمال قدرت کند، ثمره را سر جای خودش بنشاند. این یه علامت. علامت چه شد آقای همدانی؟ این مسئله ضرر و ضرار، مسئله ضرر و ضرار دبارا دختیا، مجهول الحکم و مجهول الموضوع نبود تا پیغمبر سیله چاق کند این جمله را بگه. دوم نگاه کن، جناب سمره، جناب انصاری بیچاره شد. زن بچهش اونجا هست، این نامردم میاد و میرد و ناموس مردم بیرون. آمد پیش پیغمبر، پیش پیغمبر آمد، برای حکم شرعی آمد. حکم شرعی معلومه. حضرت سمره را خواست حکم شرعی را بیان کنه. حکم شرعی را هر دهاتی میدونه اینجا. اون این است که خواست، گفت بابا اجازه بگیر. اجازه نمیگیری نخلت را بفروش. نخل در این دنیا نه، در آخرت. وقتی که دید این آدم انوده، از حکم ولایی استفاده کرد. برو گم شو، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا فی الاسلامش دیگه نیست، لا ضرر و لا ضرار. و بر این تکیه کرد، احکام ولایی دیگر هم صادر کرد. اون دیگر کدومه؟ گفت درخت را بکن، ببر بنداز در خانهش، توجه کردی این حکم ولایی زائده حکم ولایی اول. بناءً على هذا این حدیث لا ضرر همین طوری که شیخ الشریعه گفته به معنای نهی است، ای لا تورم، اما نهیش نهی الهی نیست که بگد مردم لا یغتب لا یکذب لا یزنی، نه، نهی است بما انه سائسون، بما انه مدیرون، بما انه باید امنیت بلد را تأمین کند، جلو زور ظالم را بگیرد، حق مظلوم را از ظالم بستاند، در این مقام می‌فرماید لا ضرر و لا ضرار. و لذا یادتون هست حضرت امام با شیخ الشریعه خیلی جاها همراه بود، معتقد نبود که کلمه فی الاسلام هست، چون اگر فی الاسلام باشد با نهی سازگار نیست، نهیش می شود نهی الهی، نمی شود نهی ولایی. همچنین می گفت نه داستان نقع البیر مزید و نه داستان عرض کنم خدمتون که شفعه، در هیچ کدام قائل نبود که این باشد، چون اگر این قاعده اونجا بیاید دیگه نهیش می شود نهی، بگو نهیش می شود نهی الهی می شود، و حال اینکه شما بخواد این را نهی سلطانی و اصطلاح امروز ما ولایی کنه. پس اون همه بحث ها که می گفتیم فی الاسلام هست یا نیست، شما بگفتید این بحث ها فایدهش چیه؟ فایدهش اینه اگر فی الاسلام باشد نهیش الهی میشه، نباشد ولایی میشه. آیا در ضمن اون مسئله نقع البیر یا مسئله شفعه وارد شده یا نه؟ اگر وارد شده باشد نهیش میشود نهی الهی. ایشون گفت نه وارد نشده، تا نه اینکه قرضش این بود اینها را نفی کرد، این نتیجه را گرفت که این نهی صدر من النبی بما انه وال سائس دافع الظلم من المظلوم و آخذ حق المظلوم من الظالم، در این مقام نازل شده لا ضرر و لا ضرار. پس یشارک الامام رحمت الله علیه مع شیخ الشریعه فی ان النفی بمعنى النه ای لا تزور، اما لا بما انه حکم شرعی بل بما هو حکم ام ارز کنم ولایی. اون موقع ازش سوال می شود که پس مسائل خیارات را چه کنیم؟ ما خیارات را با همین لا ضرر درست میکنیم. ایشون در این رسالهش یه تنبیهی دارد که نخیر، ما اونها را با دلائل دیگر درست میکنیم، احتیاج به این لا ضرر نداریم. شیخ است که این لا ضرر را گرفته از اول خیار مجلس تا آخر، نه میگد اکثر اینها دلیل شرعی دارن یا ادله دیگر. هازا خلاصت ما سمعناه من الاستاد اعلی الله مقامه، و کتبناه رساله لا ضرر ایشون من نوشتم در تهذیب الاصول هست. خب آیا پذیرا هستیم؟ نه، ما در نظریه ایشون یکی دوتا مشکل داریم. این مشکل ها را فردا من مطرح بکنم، اگر حل شد شد، نشد نظریه خودمون را انشاءالله میگیم. انشاءالله.